بله بحث خیلی خوبیه.
چیکار کنیم حاجی؟ والا اونا هم می‌خواستن این احرام اشاره بیارن
که ما بیا وارد بازار. خب من که نمی‌رسم
حرفای شما، چون فکر کنم اونا فهمیدن که حرفای شما خوب اینجا حرف دارید برای گفتن، بعد گفتم خب یه جوری که حاجی آقا حداقل کلیات رو کمکت کنه. گفتم ما حاجی آقا
من ببینم الان هم گرفتارم، الان هم این یکی دو ماه که میدونید قضیه خبرگانم پیش آمده، حالا بذار حالا فرض یک فکری روش بکنم. چش دستون
در نکنه.
امشب الان دارم از اینجا میرم یه جلسه ای، بعد از این جلسه هم یه جلسه دیگه. هشتونیم تو دفتر برام جلسه گذاشتن بعد از الان. حالا بذار امشب رو رد کنیم، حالا شروعش رو توکل به خدا بکنیم، ببینیم آقا اینم ایپا اوفان بنده های خدا دیرش بینم جده شوه. سلام آقا.
ما به خاطر این برنامه‌های کلاسامون یه مقدار بیتون خیلی خیلیم صحبه رو من نوارای فقه و کارسان دارم خوش میدم با ارجاعات کردم.
خیلی خوب
مبایدش هم میکنم.
ما در خدمتی دیگه، هرچی توفیق باشه دیگه، توفیقات هم ما بیتوفیق میشیم از حضوره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد. به نظرم رسیدیم به اشارات فصل ششم. ما بعضی از اشاراتی که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله اشاره فرمودن در اثناء توضیحات بیان کردیم و ازشون استفاده کردیم. یکی دو سه تا اشاره کلیدی اینجا هست که نیاز به بسط داره و شاید در ارتباط با بعضی هاشون ملاحظاتی وجود داشته باشه. ما سعی میکنیم به همین دو سه تا اشاره کلیدی اکتفا کنیم و ما بقیه رو اونجا توضیح دادیم. ایشون در واقع سه اشاره مترتب به هم دارن که ناظرن دو تاشون به فرمایشات علامه و توضیح مبنای آخوند با عبارت علامه، و یکیشون به نقدی که حکیم سبزواری بر فرمایشات علامه و ملا صدرا دارن، که حالا اینا رو ملاحظه بکنید ببینید. اشاره اول، اشاره هشتمه که میفرمان که مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه مقدمه ای دارن که ما قبلا ازش استفاده کردیم که تسلیم میکنن به بداهت جهات سلاس، اینا رو ما تو متن توضیح دادیم. بعدم تعریف رو تنبیهی میدونن، از ضرورت هم برای تنبیه بر بقیه تعاریف استفاده میکنن که قبلا توضیح دادیم، چون وجود ابده از عدمه، ضرورت هم شأن وجوده، تعریف تنبیهی هم که میخواد صورت بگیره با شأن وجود که ضرورت کار میکنن علامه. خب اینا درست جان خودی تنبیه دیگه، خودشون هم میفرمان تنبیه، اینا رو توضیح میدن. این اشاره هشتمشون مشکلی نداره، ولی اشاره نهمشون توضیحی است درباره دلیلی که ملا صدرا و علامه طباطبایی بر وجود ربط در خارج اقامه میکنن. خلاصه فرمایش ایشون اینجا که ما بتونیم خلاصه کنیم اینه که میگن بالاخره نسبت وقتی قراره براش برای خارجیتش ما بحثی و استدلالی داشته باشیم، در چارچوب تقسیم به چهار گونه قابل تقسیم عقلیه. این نسبت ها یا به گونه این که عروض و اتصافشون خارجیه، یا به گونه این که عروض و اتصافشون ذهنیه، که ایشون تعبیر دقیقی به کار میبرن، میگن عروض و اتصاف خارجی مال جاییست که موضوع و محمول هر دو خارجیه، عروض و اتصاف ذهنی مال جاییست که موضوع و محمول هر دو ذهنیه. در اینجا ما مشکل زیادی برای اثبات خارجیت نسبت نداریم و خلاصه این استدلال اینه که در اینجا اگر کسی بگه موضوع خارجیه، محمول خارجیه، اما نسبت خارجیت نداره، معناش اینه که در صدق قضیه نسبت دخالت نمی کنه. و اگر این طور باشه باید هر قضیه ای رو که صادق اومد شما بتونید با تغییر موضوع و محمولش صدقش دستکاری نشه. و حالا که ما میبینیم که نه اینطوری نیست، موضوع خارجیه، محمولم خارجیه، اما چون نسبت دخالت داره به عنوان یک ربط خارجی واقعی، لذا شما اینطوری نیست که اگر این موضوع رو بردارید موضوع دیگه ای رو بذارید باز این صدق سر جای خودش بمانه. نه نمیمانه. اگه این محمول رو بردارید محمول دیگه ای رو بیارید، معلوم نیست که این نسبت باقی بمانه. جان نه نه معلوم نیست، همین که معلوم نیست کافیه. ما فعلا داریم استدلال میکنیم بر وجود نسبت. اگه بعد نسبت خارج شد اون موقع میگیم فلان، الان ورودمونه به بحث. مطلق
صدق رو میگی یا صدق جزئی حقیقی رو میگی؟
همون صدق جزئی حقیقی رو دارم میگم.
اگه این طرفی نماز بشه که جزئی حقیقی نیست.
خب عزیز من این بالا بعد قبول وجود خارجی نسبت، هنوز که اثبات نشده چنین چیزی. الان که من استدلال دارم میکنم بر وجودش، ببین الان من وقتی میخوام اثبات کنم وجود خارجیشو با همین فل جملهش باید کار کنم. همین جمله‌ای که بسیار زیبا علامتون نهایی آوردن که اگر شما آمدید و موضوع رو عوض کردید دیگه، محمول عوض کردید دیگه، دلیلی ندارید بر اینکه این نسبت، دلیل ندارید بر اینکه اون نسبت خارجیتش محفوظ بمانه. برای همین معلومه که علاوه بر خارجیت موضوع و خارجیت محمول، شما یه چیزی به نام خارجیت اون نسبت دارید که اون مصحح صدق قضیه است. چمان که تو ذهنم همینطوره، تو ذهنم وقتی میاد میگید انسان نوع است و رابطه بین انسان و نوعیت رو به عنوان دو تا مفهومی که هر دو در موطن ذهن هستن بررسی میکنید، بازم قانونتون همین قانونیست که گفتیم. لذا اینجا مشکل نداریم ما، و لذا تعبیر بسیار خوبی که ایشون ارائه میکنن همینیست که عرض کردن که شما وقتی میخواید تقسیم بکنید، خلاصه حواستون رو باید به این بدید که تو این تقسیم اگر موضوع و محمول هر دو خارجی باشن، موضوع و محمول هر دو ذهنی باشن، مشکلی ندارید. اما اگر موضوع شما خارجی بود محمول شما ذهنی بود، این گرفتارتون میکنه. اگر موضوعتون خارجی بود محمولتون ذهنی بود، اون موقع گیر میکنید. کجا؟ مثلا مثال روشنی که برای محمولات ذهنی داریم امور عدمیه، مثل جهل، یا مفاهیمی مثل امکان که معقول ثانی فلسفیه و خارجیت اونطوری نداره. در دو فرض قبلی که شما می اومدید با نار و حرارت کار می کردید، هر دو خارجی بودن. با انسان و نو کار می کردید، هر دو ذهنی بودن، گیر نداشتید. اما در این فرض که دارید با خلاصه یه واقعیت خارجی و یک امری که به خاطر عدمی بودنش خارجیت نداره می خواهید کار کنید، امکان، حالا بنابراین که امکان رو هم عدمی بدانیم، سلب ضرورتین بدانیم، باز خیلی روشنه. اگر معقول ثانی فلسفی دونستیم، بعد میخواید بیاد بگید که اینجا موضوع خارجی و محمول ذهنیتون چه حالتی پیدا میکنه؟ ایشون میخواد بفرماد اینجا آقایون دیگه گیر میکنه. بدتر از این حالت، حالت چهارمی است که موضوعتون ذهنی باشه محمولتون خارجی. که بعد وقتی میخوان اینا رو اصطلاح کنن، میگن در فرض اول که موضوع محمول خارجی هن، میگیم عروض و اتصاف خارجی. در فرض دوم که موضوع محمول ذهنی هن، میگیم عروض و اتصاف ذهنی. در فرض سوم که میگیم موضوع خارجی است محمول ذهنی است، میگیم عروض ذهنی است اتصاف خارجی است. در فرض چهارم که میگیم موضوع ذهنی است محمول خارجی است، میگیم عروض خارجی است اتصاف ذهنی است. ایشون میگن تو این دو قسم، تو این دوتا آن گیر کردن. بعدم میفرمان که بله ملا صدرا تو اینجور موارد خیلی جاها طبعا للمشهور حرف زده. یعنی آمده گفته قسم سوم معقوله اما اتوش خارجیت نسبت در نمیاد، قسم چهارم هم غیر معقوله، قسم سوم معقوله. یعنی ایبی نداره که من بگم انسان ممکنه. زید جاهله. دیوار اعماست. بگم زید اعماست، عذر میخوام. ایب نداره. تو اینجور جاها بگم عروض ذهنیه اتصاف خارجیه. خیلی جا صدرا مثل همه حرف زده. اما بعضی از جاها محکم گرفته و حرف نهایی خودش رو زده، گفته یا سوم و چهارم هر دو درستن یا سوم و چهارم هر دو غلطن. و ریشه این تحلیل هم به این برمیگرده که اگر سوم درست باشه یعنی نسبتی در خارج وجود داره، دیگه نمیتونیم بگیم این نسبت اگه خارجی بود، یه طرفش اگر موضوعش خارجی باشه محمولش ذهنی باشه اشکال نداره، اما اگر موضوعش ذهنی باشه محمولش خارجی باشه اشکال داره. نسبت اگر خارجی شد طرفینش خارجیه. و اگر نسبت ذهنی شد طرفین ذهنیه. جان باریکالله. نه یعنی سوم و چهارم دوتا درست میشن اگر شما قبول کردید اتصاف نسبتی است تو خارج. اون موقع اتصاف که نسبت خارجی است طرفینشو میبره خارج. حالا من نقل ایشون اول تمام کنم، بعد من گفتم یه جاهایی به نقل ایشون ما یه گیری داریم، به نقل ایشون یه گیری داریم، چون ایشون قشنگ اینا رو میاره که این ملا صدرا صف میسته میگه آقا دیگه نمیشه ملاحظه کرد و مماشات کرد و حرف مشهور رو زد. اگر نسبت خارجیه باید طرفین خارجی باشن، اگر نسبت ذهنیه باید طرف این ذهنی باشن، و بنابراین در واقع در اینجور موارد شما ناگزیرید هر جا یه قضیه صادق دارید موتن صدقتون رو نگاه بکنید. اگر خارجه نسبت خارجی داشته باشید، اگر ذهنه باید نسبت ذهنی داشته باشید. جان خب نه حالا میشه دیگه، یعنی اون موقع سومت هم میشه خارجی، خب بشه به حسب واقعی طوری میشه، میشه اول و دوم. اما اون موقع معناش اینه که نسبت در سوم هم وجود داره چون صدق تو خارجه. اگر نسبت جان خب حالا میخوام برای همین برای اون موقع برهان به تو میگه اگر نسبت تو خارج وجود داشت طرفین این نسبت تو خارجن ولو به وجود ضعیف خارجن، دیگه برهان داره تو رو میبره. نه نفس الامر چیه؟ ولش که حالا نفس الامر، نفس الامر نه حاج آقا یه دو هفته نبودی با این عبارات ملا صدرا، حالا دوباره سر تسلسل لایقفی برمیگردیم یه بخشی از اون مطالبی رو که نبودی تکرار میکنیم. خیلی خوب صدرا تو عبارت اینا رو کار کرد. حالا ببینی ایشان اجازه بده حالا اشکالمو میگم، حالا ذهن اول فرمایش ایشونو کامل کنم. لذا ایشون میخواد خلاصه بگه ملا صدرا تو بعضی جاها نیست محکم به اون حرف نهاییش رو میزنه، بلذا اینجا عبارت ملا صدرا رو هم تو اون بعضی از جاها میاره که حالا من چون میخونم عبارت ایشونو از ملا صدرا خیلی خوبم هست، خوبم میاره عبارتو، حالا بعد میگم چیش میمونه. میگه صدرالمتعلم در چند مورد از کتاب اسوار به معقولات ثانی فلسفی و چگونگی، پس ببینیم محط اشکال در واقع برمیگرده به چی؟ ما با معقولات اولا مشکل نداریم، با معقول ثانیه، چون معقول اولای من معقول ثانیه منطقی من گیر نداره، چون فرض من این بود که فرض اول من این بود که موضوع محمول خارجیه، فرض دوم من این بود که موضوع محمول ذهنیه، صدق در موتن ذهن نسبت ذهنیه، چون برهان من میگفت این نسبت تو صدق دخالت داره، صدق خارجیه نسبت خارجیه، گیر کردم تو معقولات ثانیه فلسفی که میخواستم اینا را از باب اینکه عروضشون ذهنیه اتصافشون خارجیه بگم سخته ولی حل کنم، قسم چهارمو بگم محال. صدرا میست حالا ببینید میگه نمیشه.
حالا موضوع محمول ثانی باشن این عرض میگه موجوده بشه هست
جان،
حالا موضوع محمول ثانی باشن این عرض میگه موجوده بشه اشکال نداره، فقط در حالی که موضوع محمول باشه محمول.
ببین حالا این پله بعد این حرفه، فعلا خواهش دارم چون ما با ایشون تو همین پله هم حالا گرفتاری داریم، پله بعدش این میشه، اونو بعد عرض میکنم. پله اون پلهش به این برمیگرده که اینجا حیثیتی که ما برای وجود قائلیم حیثیتی که برای سایر معقولات ثانیه من فلسفی قائلیم نیست، اما به یه دلیل دیگری که مثل آقای مصباح اینجا را قبول داره، بقیه را اشکال داره. برای همین ما اون موقع هم که مشاوره بهتون میدادیم میگفتیم این قسمو با اون قسم فعلی قاطی نکنیم، یعنی ایشون خارجیت معقول ثانی رو تو اینجا قبول داره، میگه ولی این خارجیت ربطی به اون خارجیتی که به دلیل بطلان سفسطه یک، و بعد به دلیل اینکه اون موقع اعتباری اینجا میشه مشترک لفظی که میگفت دو معنا دارن، برای اینکه خودشو از این اون موقع گفتم، حالا لذا عجله نکنید به این تا برسم. ایشون اینجا خلاصه خوب عبارات ملا صدرا رو ذکر میکنه که الحق ان الاتصاف نسبتون بین شیئین متقایره به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف. ببین این قانون محکم میشه، این قانون که محکم میشه چهار قسمو میکنه دو قسم، ان الاتصاف نسبتون بین شیئین متقائرین به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف، فالحکم به وجود احد طرفین دون الاخر فی ظرف الذی یکون الاتصاف فیه تحکم. اگر بگید که حکم کنید به اینکه یکی از دو طرف وجود داره دیگری تو اون ظرف اتصاف وجود نداره، این تحکمه. بعد در این که مشکلمون حل بشه ملا صدرا استدلال میکنه، نعم الاشیا متفاوتتون فی الموجودیه لکل منها حظ خاص من الوجود لیس للآخر منها فلکل صفت من الصفات مرتبتون من الوجود یترتب علیها آثار مختصتون بها حتی الاضافیات و اعدام الملکات و القوا و الاستعدادات. بنابراین مبنا چون در واقع اون نسبت محط صدقه و در هر جا که صدق وجود داشت اون نسبت وجود داره، یک در هر جا نسبت وجود داشت طرفین نسبت باید تو اون ظرف وجود داشت باشن، دو تقسیم رباعی تبدیل میشه به تقسیم ثنایی، سه اون موقع مجبورم طرفین رو وقتی اتصاف خارجی میکنم خارجی بدانم، وقتی خارجی کردم اون موقع میگم خب منتها خارجیت هر شیء به حسبشه، اعدام مضافه هم خارجیت داره، اعدام مضافه وقتی خارجیت پیدا کردن دیگه من مشکل ندارم. عجله نکن، بذار تا اول عبارت تا آخر بره. اضافات اعدام ملکات قوا و استعدادات فان لها ایزن حزوزا ضعیفه من الوجود و التحصل لا يمكن الاتصاف بها الا عند وجود حال موضوع لموصوفات ها. اون موقع اون نسبت هر جا رفت دو طرف اون بره تو همون زر. لذا ایشون خیلی خوب مراد صدرا رو توضیح میده، این است که چون وجود رابط بین دو چیز ربط برقرار میکند و ظرف تحقق ربط ظرف تحقق طرفین است، پس هر دو طرف در ظرف واحد که همان ظرف اتصاف موضوع به حکم است محقق میباشند. اینو درست میکنه با ملا صدر. بعد حالا حرف ما اینه، میگه علامه طباطبایی در تمامی حاشیه‌هایی که در زیر کلمات صدر متعلین مرقوم داشته است به نقص کلام مشهور اشاره کرده، لیکن در زیر عبارت فوق صدر متعلین این حاشیه را مرقوم نموده، هازا هو الحق الصریح الذي لا مريت فيه. فقد تقدم ان لازم كون الوجود الرابط موجودا به وجود طرفه و فیهما و ان يتحقق الطرفان معا فی ظرف تحقق رابط، فلا معنا لتحقق قضیت که احد و طرفی ها ذهنیون و الاخر خارجی، او احد و هما او احد و طرفی ها حقیقیون و الاخر اعتباریون مجازی. ایشون اینو توضیح میده، منتها مطلب مهمی که اینجا وجود داره اینه، من خواهش میکنم اینو تا فردا روش کار کنی، که ارتباط این پاورقی علامه به ارتباط عبارت علامه در نهایه که این عبارت رو ایشون تو صفحه قبل ذکر کرده روشن نیست. حالا عرض میکنم فرد، بل امکان که علامه گفته من المعقولات ثانیه الفلسفیه التي عروضها في الذهن بل اتصاف بها في الخارج، بهیه موجوده في الخارج به وجود موضوعاتها. خب علامه چطور بین اون عبارت مشهور که الان با این تحلیل اون عبارت غلطه، من نمیتونم بگم عروض ذهنیست اتصاف خارجیست، یا بگم عروض خارجیست اتصاف ذهنیست، یعنی قسم 3 و 4 اون تحلیل اقتضا میکرد طرفین برن و چهارتا تبدیل به این تعبیر تو نهایه اقتضا میکنه من سر اون تعبیر بیستم و اون تحلیل رو هم ازش دفاع بکنم. اینو انشالله ملاحظه بکنید، من چون دیگه وعده ای دارم مرخص بشم تا فردا شب انشالله، حالا انشالله ببینیم به همش رو برسیم. اینو ملاحظه کنید، عبارت نهایه را از علامه و جمع دهید این دو عبارت را. سلام علیکم و رحمت الله.